بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. نعم اذا کان الامر فی مقام به صدد بیان تمام ما له دخل فی حصول غرضهی و ان لم یکن له دخل فی متعلق امرهی و معه سکت فی المقامه. بحث ما در مطلب ششم در مورد تمسک به اطلاق لفظی و اطلاق مقامی در جهت احراز مراد شارع از حیث تعبدیت و توسلیت بود. خب در جلسه گذشته بحث از اطلاق لفظی توضیح داده شد و گفتم جزوهشو نوشتید. بحث از اطلاق مقامی هم توضیح داده شد اما جزوهشو نگفتم بنویسم. در مورد اطلاق مقامی مصنف میفرمایند که اگر متکلم در صدد بیان تمام اموری باشد که دخیل در غرض او هست، و قطعا در چنین مواردی اگر یه چیز رو ذکر نکنه این نشان دهنده این است که خب این دخیل در غرض او نیست. خب یه سوالی که اینجا هست اینه که یعنی چه در مقامی باشد که به صدد بیان تمام چیزی است که در غرض او دخالت داره؟ مگه مولا وقتی یک دستوری صادر میکنه، وقتی یک امری صادر میکنه، آیا این دستور و امری که میده در جهت این نیست که به غرض و هدفش برسه؟ و طبیعتاً باید هر آن چیزی که دخالت در غرضش داره بیان کنه دیگه. این که در مقامی است که هر آن چیزی که در غرض او دخالت داره بیان کنه، روبروش میشه، یعنی در این مقام نیست دیگه. و تصورش چجوریه؟ متوجه سوال میشید؟ این متوجه سوال نشید متوجه جواب نمیشید. ببینید در اطلاق مقامی آقایون میگن که اگر مولا در صدد این باشد که هر چیزی که دخالت در غرضش، دخالت در هدفش داره رو بیان کنه، اگر ما در شریعت جستجو کردیم و چیزی پیدا نکردیم، میگوییم که این قید، این جزء، این شرط هیچ دخالتی در غرض مولا نداشته، چون مولا در صدد این بود که هر آن چیزی که دخالت در غرضش داره رو بیان کنه و اینو بیان نکرده، و این نشان دهنده این است که پس این دخالت در غرض و هدفش نداشت، و الا اگر دخالت در غرض و هدفش داشته باشه و بیان نکنه خلاف حکمته، نقض غرضه، و این از مولای حکیم صادر نمی شود. حالا سوال اینه که مگر مولا وقتی که یک امری صادر میکنه، یک دستوری صادر میکنه، همین چندین جلسه قبل بحثش کردیم، گفتیم که در مقام جعل و قانون گذاری مولا یک هدف و غرضی رو دنبال میکنه، و چون به دنبال یک هدف و غرضی هست عناوین مختلف، موضوعات مختلف رو بررسی میکنه و میبینه که کدام موضوع غرض او را چکار میکنه؟ تأمین میکنه، لذا میاد حکم رو برای اون موضوع جعل میکند. خب اگر یه موضوعی بخواد غرض مولا رو تأمین کنه، خب هر چیزی که دخالت در غرض مولا دارد و باید مولا چکار کنه؟ بیان کنه دیگه. اون طرفش چی میشه که مولا در بعضی از موارد لم یکن فی مقامن به صدد بیان ما لهو فی دخل غرضهی، اونورش چجوری تصور میشه؟ فعلا اجمالا توضیح میدم، ولی ما بعدن در مطلب بکنم همین هفتم هشتم یه بحثی رو من اونجا از محقق عراقی نقل میکنم که میاد بین اسباب عادیه و اسباب شرعیه فرق میذاره، و یه بحثی هم در مورد این که بعضی از اسباب و اجزا و شرایط به گونه ای است که مردم همه درک می کنند و نیاز به بیان ندارد. به تعبیر دیگر، این که میگن مولا در صدد بیان باشد، منظور اینه که همه چی رو میخواد دو دو تا چهار تا ذکر بکنه. مثل اینکه وضو رو جعل کرده. الان ما میدونستیم اجزای وضو چیست، ما نمیدونستیم وضو به چه کیفیتیه، که لذا مولا در صدد این برمیاد که بگه اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم. قشنگ ببین همه رو میخواد بگه. اما در بعضی از موارد شاید مولا به فهم عرف یا به فهم عقلا اکتفا کرده باشد، داره این قسم رو ذکر میکنه. پس نقطه مقابلش این نیست که مثل مقدمات حکمتی که در اطلاق لفظی میگیم نیست. در مقدمات حکمت تو اطلاق لفظی چی میگیم؟ میگیم مولا در صدد بیان هست یا در صدد بیان نیست. اگر مولا در صدد بیان باشه، ما میگیم هرچی که مولا اینجا الان گفته لازمه، اونی که نگفته لازم نیست. اما در اطلاق مقامی که میگن در صدد بیان تمام آن چیزی که لازم است میباشد، یعنی مولا کیفیت بیانش به گونه ایست که میخواد هر چی لازمه خودش بگه، حالا چه ما بفهمیم چه ما. مثلا الان در معامله، خب انسان باید مالک باشد، درسته، که بتوانه شیئی رو بفروشه. من که مالک نباشم که نمیتونم بفروشم. لذا مولا لازم به بیان نبود، یعنی عقلا میفهمیدن این مطلب رو. اما باز هم مولا اومده گفته لا بیع الا چی؟ فی ملکن. و اگر شما بگید که مولا در صدد بیان هر آن چیزی است که در معامله دخیل است، اگه شک کنیم در اینکه آیا در متعاقدین بلوغ شرط هست یا نیست، میگیم مولا در صدد بیان هر آن چیزی بود که لازم بود و بلوغ رو نگفت، پس بلوغ معتبر نیست. متوجه شده چجوری شد؟ غالبا در اطلاق مقامی در فهم این نکته گیر میکنن و اصلا براشون اطلاق مقامی چیزه به قول معروف. یعنی چه؟ خب هر وقت ما تو شریعت گشتیم، لذا بعضی موارد شده که طرف اطلاق مقامی جاری میکنه با اینکه اون مورد اصلا اطلاق مقامی جاری نمیشه. مثلا گفتم اگر موضوع از جمله موضوع مثلا اجاره بگیم که ما ادله اجاره رو که نگاه میکنیم، مولا در صدد این نیست که هر آن چیزی که در اجاره لازم هست و ذکر کنه. بعضی از موارد اتفاقا به فهم خود عرف واگذار کرده است. در چنین مواردی ما حق اطلاق مقامی نداریم. شاید مشکوک ما از جمله اموری باشد که مولا به فهم عرف یا به فهم عقلا یا به درک عقلی واگذار کرده باشد، اصلا در صدد بیان تمام آن چیزی که لازم است نمی باشد. ما گهگوداری مثلا جزوه که درست میکنیم، من باهای میرمازی میگم که خب باید بعضی نکات رو دقت کنی. این که دیگه میگه خب من فکرم اینه که هر چی لازم باشه تو میگی، که تو چون این فکر رو داره. مثل این پسر دیروز سر بحث اصول بوده، های طلبا باید اشکال کنین درس که میان، درس باید نشاط داشته باشین که مین ویسن فقط میرن. میگفت نه، ما فکر ما اینه که اگه اشکالی داشته باشه شما میگی. لذا این به خیلی راحت نشسته دیگه، میگه خب اگه اشکالی باشه فلانی میگه دیگه. این همون در صدد بیان تمام ما له دخلان فی موضوعی است. بله همین. در مقام تقیه، یعنی اصلا از نظر بیان نیست، نه اطلاق مقامی این نیست. اطلاق مقامی در صدد بیان هست، بیان تمام نیست، یا بیان تمامه. دارم همینو میگم، در اطلاق لفظی اصل بیان میخواد ثابت بشه، در اطلاق مقامی اصل بیان نمیخواد ثابت بشه. اصل بیان مفروغان ان گرفتیم، در صدد بیان هست. آیا در صدد بیان کامل است یا در صدد بیان کامل نیست؟ اگر در صدد بیان کامل باشد، شما میگویید که حالا که نگفت پس دخالت در غرضش ندارد.
اما اگه در صدد بیان کامل نباشد، موضوع از جمله موضوعاتی است که تأسیسی نیست، امضایی است. شارع اونی که از دید خودش باید اضافه بشه یا اضافه هست و برمی‌داره، مازاد بر اونو به فهم عرف واگذار کرده. گفتم الان مثلا در ادله بی اگر شما به این نتیجه برسید که مولا هر آن چیزی که لازم باشد در تحقق بی ذکر می‌کند، درسته؟ اگه شک کنیم که آیا باید صیغه بی با الفاظ تلفظ بشه یا نیاز به یا عربی بودن صیغه، اگه شما بگید که مولا در صدد این است که هر آن چیزی که در بیع شرعی لازم است ذکر کنه، عربیت رو نگفت، عربیت شرط نیست. اما اگر بگیم نه، مولا واگذار کرده به همون رویه عقلاییه، فهم عرفیه، درک عقلیه، در چنین مواردی ما حق جاری کردن اطلاق لفظی نداریم. لذا این عبارتی که محقق خراسانی میگه فی مقام من به صدد بیان تمام ماله و دخلون فی حصول غرضهی، تعبیر بسیار دقیقیه. مولا میخواهد هر آنچه که در اجاره لازم است بگه، هم شرایط موجه رو میخواد بگه، هم شرایط مستأجر رو میخواد بگه، هم عقد اجاره هر چی لازم داره میخواد بگه. در هر موردی ما شک کنیم که آیا این معتبر هست یا معتبر نیست، میگیم اگه معتبر بود میگفت، چون رویش در بیان قواعد مربوطه به اجاره این بود که هر آنچه که لازم است رو چیکار کنه؟ میگوید. مثلا در باب حدود ما چی میگیم؟ میگیم در باب حدود هر چی که کمیت و کیفیت لازم باشه مولا ذکر میکنه در اجرای حد. لذا اگه در یه موردی یک شرطی رو ذکر نکرد، یک قیدی رو ذکر نکرد، معناش اینه که این لازم نیست. الان مثلا کسی سوال میکنه آقا کسی که ما شلاقش میزنیم داریم مثلا حد برش جاری میکنیم، باید چشماشو ببندیم یا نبندیم؟ چشمای بنده خدا رو ببندیم یا نبندیم؟ میگیم در کیفیت حدود رویه شارع این است هر آنچه که لازمه میگه. حتی اون آلت و ابزاری که حد اجرا میشه رو مولا توضیح داده، حتی اون چوبی که انتخاب میشه توضیح داده. در بعضی موارد گفته من 3 شاخه نازک، 10 شاخه نازک، 20 شاخه نازک، تعدادشو گفته. حتی کیفیت ضربات رو گفته که یه جا اعلا باشه یه جا متوسط باشه، همه رو توضیح داده. پس رویه شارع در باب حدود در این است که در مقامی است که هر آن چه لازم است میگه. لذا اگر یه موقع یه قیدی لازم نباشه مولا اونو ذکر نمی کنه. مثلا یا سلو کما رأیتمونی. اصلا ببینید بعضی وقتا تناسب حکم و موضوع یا خود موضوع به ما هو موضوع، اگر موضوع از جمله موضوعات مخترعه اندشاره باشه، از جمله عناوینی باشه که در اسلام اختراع شده است و سابقه قبلی نداشته، خب لازمش اینه که مولا هر آنچه که لازم است رو چکار کنه؟ بگه. چون ما اصلا نسبت به این موضوع هیچ اطلاعاتی نداریم. مولا اگر الان به ما میگفت که برای نماز وضو گرفتن بر شما واجبه، خب ما نمیدونستیم وضو گرفتن چی هستن. لذا مولا میگه بابا وضو گرفتن منظور من اینه که صورتتو بشوری، دستاتو بشوری، سرتو مسح بکشی، پاتو مسح بکشی. خب در اینجا شک میکنیم که آیا شستن داخل گوش، شستن داخل دماغ لازم هست یا لازم نیست؟ تمسک به اطلاق مقامی میکنیم، میگیم اگه لازم بود مولا ذکر میکرد، چون مولا داره وضو رو به ما توضیح میده و چون ما اطلاعاتی از وضو نداریم هر آنچه که لازم است رو داره میگه. لذا اصلا صحبتی از شستن داخل و باطن دماغ و گوش اینا اصلا مطرح نشده است. خب اون فعله، این قوله. نه دی فعل که به اطلاق مقامی، نه قولو دارم میگم. نه دیگه داره اطلاق لفظی، پس من متوجه نشد.
جلسه قبل تو لفظی تو اطلاق لفظی اینه که مولا مثلا گفته اکرم العلماء، در این دلیل هیچ قیدی نیاورد. اما اگه بگیم در این دلیل نیاورد، تو ادله دیگه هم نیاورد، میشه اطلاق مقامی. همین دلیله. ما داریم میگیم امام علیه السلام در صدد بیان بود، هر آنچه که لازمه رو بگه، اما ما هر چی در شریعت میگردیم برای شستن باطن اعضا صحبتی به میان نیاورد، میشه اطلاق مقامی. دیروز گفتم مرحوم آقای خویی توضیح داده، مرحوم شهید صد تفاوتاشو گفته، بعد اصلا خود آخوند خراسانی هم داره میگه مثلا تفاوت اطلاق مقامی با اطلاق لفظی در همینه. خب در اطلاق لفظی ما به دلیل تمسک میکنیم، به ما هو دلیل، تمام. اما در اطلاق مقامی ما به ادله تمسک میکنیم، حالا چه میخواد فعل باشه، چه میخواد تقریر باشه، چه میخواد قول باشه. اگر امام علیه السلام در صدد انجام فعلی باشد که هر آن چه لازم است و میخواد در فعلش بیاره، اگه نیاره و جای دیگه هم این صحبت و این کارو انجام ده همین رویه رو داشته، ما میگیم لازم نیست. میگه کجا میگه لازم نیست؟ میگه برای اینکه رویش بر این بوده که هر آن چه لازمه بگه، حالا که نگفته، اگه شما بگیم مراد شاید بوده نگفتین، خلاف حکمته، چون غرضش نقض غرضه. خدا خون الان میگه نقض غرضه، این خلاف حکمته و این با غرض شارع سازگاری نداره. اما اگر موضوع از جمله موضوعاتی هست که نه، در این موضوع، در این مسئله، رویه شارع بیان هر آنچه که لازم است نیست، مثل ادله تأسیس امضاییه، آقایون در ادله امضاییه غالبا اطلاق مقامی رو تعریف نمی کنه. اما معاطات یا عرضم به حضور شما عقود معاطاتی، لذا به خاطر همینه که آقایون عقود معاطاتی رو در عقود دیگه بعضیا جاری میدونن، استفاده میکنن از این که بی خصوصیت نداره. بعد میگیم خب اگر معاطات در نکاح هم جایز بود، باید شارع مقدس تصریح میکرد که معاطات به غیر لفظ هم در مثل نکاح جاری میشه. میگن رویه شارع بیان کردن هر آنچه که در نکاح لازم بود نبود، واگذار کرد به فهمشون. بیان اطلاق لفظی دیگه، اصلا اطلاق لفظی معنا نداره اونجا که، از همین که داری میگه هر آنچه که لازم بود و باید ذکر میکرد، حالا که ذکر نکرد با این دلیل نبا ادله دیگه، خب میشه اطلاق مقامی دیگه. اطلاق مقامی تعریف غیر از این نداره که. الان در ما نحنفی ما چی میگیم؟ داره میگیم درسته که آوردن قصد قربت در متعلق ممکن نیست، اما میتونست با دلیل دیگه بگه و میتونست اینو ذکر کنه، و نمازم مثل نمازم از جمله مخترعات شرعیه، لذا مولا در صدد بیان این است که هر آنچه که در تحقق نماز دخیله ذکر کنه. درسته قصد قربت، قصد وجه، قصد تمیز رو نمیتونست در متعلق امر اخذ کنه، اما میتونست با دلیل مستقل دیگه چیکار کنه؟ ذکر کنه. حالا ما گشتیم هیچی پیدا نکردیم، لذا نتیجه میگیریم که قصد قربت مد نظر مولا در این امر نبوده، چون اگر بوده لازم بوده چیکار کنه؟ بیان. نکته ای که من تو بحث دارم میگم اینه که در اطلاق لفظی اصل بیان و عدم بیان ملاکه، در اطلاق مقامی علاوه بر بیان و عدم بیان که مفروغ عنه، بحث زیادت بیان و کامل بودن بیان و عدم کامل بودن بیان. اگه در یه موردی اینو ثابت کردیم که مولا در صدد این است که بیان کامل بیاره، هر چی که لازم باشه خودش میخواد ذکر بکنه، به فهم شما تکیه نکرده، به درک عقلی تکیه نکرده، در این چنین مواردی ما اطلاق مقامی جاییم. اما اگر به این نتیجه نرسیم، اگه به این نتیجه نرسیم، نتونیم اینو احراز کنیم، آقایون اطلاق مقامی جاری نمیکنه. البته بعضی هم به گونه دیگه میگن، اونم عدم احرازه، که حالا یه تذکر فهم میدم. ببینید در این قید محقق خراسانی قائل اینه که باید احراز کنی، ثابت کنی مولا در صدد بیان هر چیزی هست که لازمه. بعضی میگن نه، تا زمانی که ثابت نشه که مولا در صدد بیان هر آن چیزی که لازم است نیست، اطلاق مقامی جاری می شود. اما اگه ثابت بشه که مولا در این مورد در صدد بیان هر آن چه که لازم است نیست، اطلاق مقامی جاری نمیشه. اما قبل از این میگن بنا اشاره بر این است که هر آنچه که لازمه چیکار میکنه، لذا عدمش نیاز به دلیل داره. اما محقق خراسانی قائل میگه نه، احرازش نیاز به دلیل داره. یعنی من باید ثابت کنم که این مسئله از جمله مسائلی هست که بیان کردنش بر مولا لازم است. بعد اگه شما ثابت کردید، گفتید بله این مورد از جمله الان صوم، روزه گرفتن، روزه گرفتن از جمله مخترعات شرعیه، باید حد و حدودش. الان مبتلات وضو، الان مبتلات وضو، ما از کجا میخواست بدونیم که خواب مبتله؟ درسته؟ مبتلات وضو رو باید مولا چیکار کنه؟ ذکر کنه. لذا در یه مورد اگه شک کردیم که آیا این مبتل وضو و ناقض وضو هست یا نیست، میگیم که مولا در هیچ موردی اینو مبتل وضو به حساب نیاورد، با این که شارع در صدد این بود که مبتلات وضو رو ذکر. همین بحث رو شما در رسائل هم داشتید، بعضی میگفتن بنا شارع بر بیان محرمات است، یادتون است؟ لذا هر موردی پیغمبر خدا چی میگه؟ گفت که به یهودیا بگو که من فیما اوهی الیه، در چیزی که به من وحی شده اینو به عنوان حرام پیدا. لذا بعضیا میگفتن که اصل در نظر شارع بیان محرمات است، اما محللات رو ذکر نکرده، بعضی از موارد نمونه ذکر کرده. لذا محللات محصور نیست، اما محرمات چیه؟ محصور است. لذا شما هر موردی که شک کنید این حرامه یا حرام نیست، میگه گشتم دلیلی بر حرمتش پیدا نکردم، پس چیه؟ حلال است. اما اگر کسی بگه نه، بنا اشاره هم بیان محرمات است هم بیان محللات است، در هر موردی که شما شک کنی باید دلیل بر حرمت پیدا کنی یا دلیل بر حلیت پیدا کنی، در غیر این صورت باید توقف کنی، حرفی برای گفتن نه. یا از اون طرفش اگر شما بگی که رویه شارع بیان محللات است، خب هر موردی که شما شک کردی باید حمله بر حرمت کنی و بگی که این مورد دلیل بر استفاده، دلیل بر حلیت وجود نداره. این همه وابسته به اطلاق مقامیست. خب بنویسید احرازش دی به فهم فقیه دی. بعضی وقتا فقیه میگه که با این مورد مخترعات نگه من نمی، بعضی وقتا میگه جزئی ترین چیزها رو شارع در این مورد گفته، اگه این هم لازم بود حتما میگفته دیگه. آقای نور آذر پنجشنبه جمعه رفته تهران، درسته؟ امروز چندشنبه؟ یکشنبه. یک روز گذشته عباش رو سرتا پوشیده، نگاه پشتوری پوشیده، یک روز. میدین عبای پشتوری چیه دیگه؟ همون شلوارای بیا منو بکنه یعنی، ولی میگه بیا بکنم فرق داره. یه روز گذشته. خب چی میگه؟ نه مقتضای حکمت دیگه هست، اگه در صدد بیان باشد، درسته؟ به این معنا که انهو جاد لا حاضر، درسته؟ بعد قدر متیقن در ما اون مقدمات حکمت دیگهش میاد، اما در صدد بیان تمام لهو اگه با این دلیل بخوای بگی، آره اطلاق لفظی هم میاد با این دلیل. اما اگه همینجا کسی بگه نه، رویه اشاره در اینجا بیان تمام اجزا و شرایط با این دلیل نبوده، اطلاق لفظی در این مورد جاری نمیشه، اون دیگه برمیگرده به صدد بیان، یعنی بیان موضوع. اما در اطلاق لفظی این قیدو نمیارن، چون معلومه، یعنی اینکه مثلا اینکه میگه شما میگی الان مثلا احل الله البیع، آقایون بخواد تمسک کنن به اطلاق لفظی نمیتونن. چرا؟ چون میگیم که فقط در صدد جعل حکم بود به عنوان قانون و قاعده کل، اصلا در صدد بیان اجزا و شرایط بی نبوده. اما اطلاق مقامی چی؟ بله در همین مورد هم جاری میشود. به چه صورت؟ شارع مقدد در صدد بیان این بود که هر آنچه که دخالت در بی دارد از شروط عوضین، از شروط متعاقدین، همه رو ذکر کنه. ما هر چی گشتیم چیزی پیدا، لذا احل الله البیع طبق اصل اولیه هر بیعی رو و هر کیفیتی شامل می شود، چه بین انسان بالغ و نابالغ، چه بین دو نابالغ، چه بین دو بالغ، هیچ دلیلی بر خروجش وجود ندارد. لذا عموم شامل همه، کل ما صدق علیه البیع حلیت شاملش می شود. نه دیروز اتفاقا میرفتیم با این آقای رحیمی که نیومد توضیح دادم. یکی از بحثایی که وجود داره همینه که میگن خب بسیاری از ادله بوده و در طول تاریخ اینا رو سوزوندن و به دست ما نرسیده، شاید گفته درسته و به دست ما نرسیده. آقایون میگن لوکانه لبانه، اگه بود به دست ما میرسید. بعد براش ادله توضیح میده، مثلا اون میزان محافظت شدید اصحاب اهل بیت علیهم السلام نشان دهنده این است که اونها به گونه ای پاسداری کردن که به دست ما رو. بعد مثال میزنم، میگم فلان عالم کتاباشو سوزوندن، نشست دوباره اون امهاتو نوشت. بعد یکی اینه، یکی هم مطالب در بعضی از موارد مطالب کثیر الابتلا بوده، مثلا هر روز نماز میخوندن، هر روز وضو میگرفتن، هر سال صوم به جا می آوردن و این خودش نشان دهنده این است که اگر بله بعضیا گفتن اگر نادر باشه مطلب، یه مطلب نادری بخواد باشه، کثیر الابتلا نباشه، بله در چنین مواردی ما نمیتوانیم، چون شاید بوده به خاطر عدم کثرت ابتلا آروم آروم فراموش شده و به دست ما نرسیده. بله در مورد ندرت این بحث رو مطرح کرد. بنویسید در مورد مقام دوم، یعنی اطلاق مقامی، می‌فرمایند اگر احراز شود که مولا در صدد این است که می‌خواهد تمام اموری را که در حصول غرض و تحقق هدفش دخالت دارد بیان کند و به عبارتی رویه شارع در آن موضوع بر این است که تمام اجزا و شرایطی را که در تحقق هدف و غرضش دخالت دارد را بیان نماید و به فهم عرف و رویه عقلا و درک عقلی اعتنا ننموده است و در این حال بحثی از جزء و شرط مشکوک مانند قصد قربت ننمود، بلگول میتوان به اطلاق مقامی تمسک کرد و اعتبار قصد قربت را نفی نمود، چون اگر قصد قربت بلگول معتبر بود بلگول باید مولا در مقام بیان آن واجب بلگول ذکری از قصد قربت
به میان می آورد و اگر فرزند امکان اخذ آن در متعلق امر وجود ندارد، باید با دلیل دیگری آن را ذکر می کرد. نقطه. بنابراین سکوت مولا در مقامی که در صدد بیان تمام اجزا و شرایط لازم می باشد، ویلگول، نشان دهنده آن است که قصد قربت مدخلیتی در حصول غرض او نداشته و امر او بدون قصد قربت امتثال گردیده و ساقط می شود. ببینید مثلا مرحوم شهید صدر تو دروس میخواد اطلاق من تو بحوث هم مفصل بحث کرده، مثلا یه تیکه عبارتشو میگه که اذا قال المتکلم، متکلم بگوید الفاتحتو جزء فی الصلات و رکوع جزء فیها و سجود جزء فیها، چند نقطه میذاره. متکلم اینجوری داره حرف میزنه، میگه فاتحت الکتاب جزء نمازه، رکوع جزء نمازه، سجده جزء نمازه، قرائت جزء نمازه، نیت جزء نمازه، داری که میگه و سکته، ساکت میشه و اردنا ان نسبت به عدم ذکرهی لجزئیت سوره انها لیست جزءا، و ما میگیم که متکلم در صدد بیان اجزاء نماز بود و صحبتی از سوره به میان نه یا ولذا ما میگیم که سوره جز نماز نیست. بعد میگه کان هازا اطلاقا مقامی، بعد میگه و یتوقف هازا الاطلاق، یعنی اطلاق مقامی، الا احراز ان المتکلم فی مقام بیان تمام اجزاء الصلات. همه نکته بحث اینه، فی مقام بیان تمام اجزاء گفتم اگر شما بگید الان مثلا هبه، درسته؟ خب هبه یک امریه که به عنوان مخترع شرعی ببینیمش یا نبینیمش، چون هبه با هدیه چیه؟ فرق داره. اگر شما هبه رو یک امر شرعی دونستید، یک کیفیت خاص دونستید، طبیعتش این است که وظیفه شارع این است که هر آنچه که لازمه چکار کنه ذکر. اما اگر امر امضایی باشه یا تأسیسی نباشه، بیان شارع رو تخطئه میدونن، که حتی میگن لطف شرعیه، نفی شارع رو تخطئه میدونن. شارع میگه این کارتون درسته، همین رویه که میرفتید درسته، اما اینو کم داره، اینم اضافه، اضافه شو تخطئه میدونن، اون به حساب کم داشتنش لطف شاره میدونن. لذا مردم فکر میکردن که الناس مسلطون علی اموالهم، لذا من پولمو به دیگری میدم و او به ازای اون پولی که بهش دادم به من سود بده، مازاد به من بده. میگفته این معامله کردنه دیگه، من مگه مسلط به اموال خودم نیستم؟ اونم اختیار خودشو داره. اما شارع مقدس اومده گفته نه، این عمل رباه و ربا جایز نیست. اگه شارع مقدس چیزی نمیگفت چی؟ جایز بود، امضاییه دیگه. خب همینجا اگر شارع مقدس ربا بین پدر و پسر رو جایز نمیدونست، ما باید چیکار میکردیم؟ حرام میدونستیم دیگه. میگفتیم شارع مقدس در صدد این بوده از هر آنچه که لازمه بگه و گفته ربا حرامه، هیچ موردی رو استثناء نکرده است. خب نقطه بذاری بنویسید فائدتون. عبارت رو فعلا بخونم. نعم، نعم استدراک از چیه؟ اگرچه با تمسک به اطلاق لفظی در ما نهنفی نمیتوانیم اعتبار قصد قربت را نفی کنیم، بله با تمسک به اطلاق مقامی میتوانیم اعتبار قصد قربت را نفی کنیم. نعم دیشب آقای لیاقتپور گفت که، یعنی زنگ زد، که زنگ زد گفتم میگه فکرتون بد نشه، پیش من نبود. گفت که این تیتری که شما تو لمعه گفتید و من عوض کنم چجوریه؟ بعد گفت، گفتم درسته، همین تیتر هستش، همین که من گفتم به درد نمیخوره. خب این یعنی چی؟ یعنی یک نفر نشست رو تیت فکر کرد. و منم واقعیتش اینه که وقتی میخواستم سر کلاس برای اون عنوان تیتر بگم فکر نکرده بودم من قبلش، و تیترهای قبلی همه روش فکر کرده بودم، روی تیتر فکر نکرده بودم. بعد به قول معروف فل بداهه گفته بودم، لذا تیترش جامع هم نبود، غلط نبود اما جامع نبود. اما تیتری که ایشون گفته بود تو بحث دیروز که گفت که به حساب ولایت ولی صغیر و مجنون در اجرای قصاص، خودم این درست تره، درست همین تیتر. تو مباحث هم همینه، مثل این نعمی که الان میگیم استدراک. خب من دقت میکنم، مثلا علای لیاقت بودش تایپ میکرد، آقای غلامی داشت مینوشت و بعضی دوستان دیگه. خب بعد میبینم که مثلا جزوه که تنظیم میشه اینو تو پاورقی آورده، یعنی این آورده و نیاز داره. بعضی وقتا ضمایری که من در حین گفتن دارم میگم همه رو اونایی که لازمه رو پاورقی آورده. و خیلی موارد هم که من تصریح میکنم به این که این ضمیر به اینجا برمیگرده، بعضی وقتا با اینکه تون میگم دو بار میگم، به خاطر اینکه وقتی مراجعه کنی ضمیر به چیز دیگه برگردونن. و بارها گفتم به خاطر اینکه اونا به چیز دیگه برگردونن، توضیحی که ما دادیم اون توضیح اونا نیست، به خاطر این لازم ضمیر هم حتما برگردونده بشه. مرحوم شایستد میگه صورتون ذهنیتون، همین تعبیر داره، ولی تعبیر صورتون در اطلاق لفظی ما به اون عنوان موجود به تعبیر شما تهدید میبخشیم، یا به تعبیر مرحوم شایستد براش یک صورت ذهنیه ای تثبیت میکنیم. اما در اطلاق مقامی نه، سکته فی المقام، البته باید احراز بشه که انهو فی مقام بیان تمام، این باید احراز بشه. این اگه احراز نشه حق گرفتنه. به تعبیری صرف نگفتن مساوی با اطلاق مقامی نیست، این غلطه. شاید نگفته، الان جلوتر داریم انشاءالله، میگه نگفته اما چون از اموری بود که همه بشریت درکش میکرد شاید به فهم عقلایی تکیه کرده، لذا ما در این جا نمیتونیم با تمسک به اطلاق مقامی نفیش کنیم، و اتفاقا جایی برای احتیاط باقی میمونه. چون زمانی من میتونم بگم اینجا احتیاط نمی کنم که بگم با تمسک به اطلاق مقامی وقتی این قید رو نفی کنم احتمال عقاب دیگه وجود، اون بحثایی که تو رسائل میخوندید. نعم اذا کان الامر فی مقام، هنگامی که امر کننده مولا در مقامی باشد، در جایگاهی باشد، به صدد بیان تمام ما، ما این مصوله در صدد بیان تمام چیزی است که لهو برای اون چیز دخلن فی حصول غرضه. میخواد بگه من خودم همه چی رو میگم، اونی که من میگم ولا غیر، و ان لم یکن له دخلن فی متعلق چی امرهی، اگرچه اون شی قابلیت اخذ در متعلق امر نداشته باشه، نتونه در متعلق امر اخذش کنه، اما در هدف و غرضش چی داره؟ دخالت داره. خب از ذکرش کنه دیگه. و معهو و با وجود این مقام سکت فی المقامه، با وجود این که در صدد بیان تمام اون چیزی که لازمه هست، اما در مانحنفی چی شده؟ ساکت شده. و لم ینسب دلالتن علا دخل قصد الامتصال فی حصولهی، و قرینه ای نصب نکرده، دلیلی نیاورده برای اینکه آقا شما وقتی که میخواهید امر به معروف کنید باید قصد قربت داشته باشید و قصد امتثال امر داشته باشید و الا این امر معروف جایز نیست. کان جواب ازای شرطیه، ازا کان الامر فی مقام بیان فلان و معه سکت و لم ینسب، کان هازا، هازا یعنی این سکوت، این عدم نصب دلالت، هر دوتاش درسته، کان هازا این سکوت یا این عدم نصب دلالت قرینتن علا عدم دخلهی، دخل چی؟ قصد امتصال، فی غرضهی، در غرض چی؟ آمر. و الا، و الا یعنی چی؟ اگر دخالت در غرضش داشت ولی با این وجود ساکت شد، لکان سکوت اون مولا نقضن لهو، نقض اون غرضش هست و خلاف الحکمت، عطف به نقضن میشه و این برخلاف حکمت و از مولای حکیم چنین چیزی. به اینا میگفتن تو اصطلاح چی؟ اقراء به جهل، اقراء به جهل. من دستور میدم که در نماز جماعت شرکت کنید، اما شرکت در نماز جماعت یه قیدی دارد و من اون قیدش رو ذکر نمی کنم. خب بشریت در نماز جماعت شرکت میکنه، اون قید رعایت نمی کنه و وظیفه من شعاره بود بگم و نگفتم، خب میشه اقراء به چی؟ جهل، معنا نداره که. بعد بنویسی فائدتون، بعضی مباحث رو یعنی وایستادیم روش، مثل این بحثه، امید اینه که شما بتونید تو جاهای دیگه خوب تطبیق بدید. من اون موقع سویتی میگفتم، یادم از یک جلسه وایستادم و تفاوت تمیز نسبت و تمیز ذات رو توضیح دادم و گفتم غالبا تمیز نسبت رو درست تعریف نمی کنن. تمیز نسبت ابهام موجود در نسبت رو برطرف نمی کنه، ابهام برخواسته از نسبت. اینا رو کلن یادم از جزوه گفتم، توضیح دادم، گفتم ضرب زیدون نسبت به مفعولون به الان مبهمه، اما مفعولون به رو نمیگن تمیز، چون ابهام موجود در نسبت بود. ضرب زیدون یوم الجمعته، یوم الجمعته مبهم بود، ظرف زمان، ظرف مکان، مفعول مطلق، همه اینا رافع ابهامن، اما رافع ابهام موجود در نسبت. اما تمیز نسبت در جایی که رافع ابهام برخواسته از نسبت باشد، یعنی نسبت باعث ابهام شد. مثل چی؟ اشتعل رأسو، میگه سرش شعله کشید، آتش گرفت. طرف میگه یعنی چی آتش گرفت؟ میگه شیبا. یا تاب زیدون توضیح دادیم، گفتیم تاب به امور معنوی درونی اطلاق میشود، اما اینجا به زید نسبت داده شد. اگر بگیم طهور زیدون، زید پاک شد، یعنی دستش نجس بود شست، بدنش نجس بود شست. اما اگه بگیم تاب زیدون، خب تاب به زید نسبت داده نمی شود. اما اگه بگیم تاب خلق و زیدن، دیگه تمیز نمی خواد. اما تا میگیم تاب زیدون، طرف میگه که چی یعنی تاب زیدون؟ خب زید که یه امر محسوس خارجیه که میگه نفسن، خلقن. لذا نیاز به چی داره؟ لذا این مثال هایی که بعضی در کتاب های ادبی مخصوصا جدید نوشته شدن برای تمیز نسبت میذارن غلطه، و سعی میکنیم تمیز نسبت فقط چی معنا کنیم؟ از حیث، همین از حیثه که معنا کنیمش کفایت میکنه. بعد همون موقع یادم هست که از کتاب ادبیاتی تعریف دقیق تمیز نسبت گفتم، بعدم گفتم در کتاب قدما هیچ مورد ما این مثال این جدیدی ها که زدن رو نداریم. مثلا اگر شما بگی ونفجرت الارضو، درسته؟ زمین منفجر شد، یعنی چه زمین بمب که نیست منفجر بشه که. بعد میگه عیونن، لذا گفتیم ابهام برخواسته از نسبت، یعنی ابهامی که به خاطر نسبت ایجاد میشه رو برمیداره. اما ابهامی که در نسبت موجود است مثل مفعولون بکیه، زمان، مکان، تعداد، کیفیت، اینا میشه متعلقات فعل یا همون ملابسات چی؟ فعل. این اطلاق مقامی هم همینه. اطلاق مقامی رو غالبا درست تطبیق نمیدن. نفس سکوت مولا و عدم بیان مولا در ادله شرعیه و آیات قرآن رو اطلاق مقامی میگیره، این غلطه. اگر موضوع از جمله موضوعاتی باشد که موضوع عرفی باشد، ادله امضاییه باشد، قطعا مولا به فهم عرف تکیه کرده، لذا در چنین مواردی ما نمیتوانیم در مورد جزء و شرط مشکوک به اطلاق مقامی تمسک کنیم. بله میتونیم به فهم عرفی تمسک کنیم. لذا در اونجا چه قاعده ای میگن؟ میگن رویه شارع رویه عقلا هست، عقلا این رو معتبر نمیدونن، پس شارع معتبر نمیدونه. اینو ذکر میکنن. اگر شارع رویه جدید داشت، اون رویه جدید چیکار میکرد؟ ذکر میکرد. حال اینکه چیز جدیدی ذکر، این بیان مرحوم مظفر و دیگرانی که هست، مثل فائدتان، مثل مباحث مذکور در مورد تعبدیت و توسلیت مطابق اصل اولیه بوده است. اصل اولیه چی میشه کاظمی؟ آیا صیغه ام، هیئت ام، ماده ام، آیا این تعبدیت رو اقتضا میکنه یا توسلیت رو اقتضا؟ به تعبیر دیگه میخواییم اقتضاء ام رو ببینیم. ولی با این وجود بعضی از علما مطابق اصل ثانویه قائل به تعبدیت می باشن و اثبات توسلی بودن را نیازمند دلیل می دانن. یه نکته، بعضی ها هم به ندرت مطابق اصل ثانویه توسلیت رو ثابت کردن و تعبدیت رو نیاز به دلیل، اما قلیله. اونی که رایجه که مطابق با اصل ثانویه که الان توضیح میدیم تعبدیت رو، به ندرت افرادی هم توسلیت رو ثابت کردن. ادله شون مثل اینه که تعبدیت بیان زائد میخواد، اما توسلیت بیان زائد نمیخواد. هر جا که بیان نباشه توسلیت است، اما آقایون قبول نمیکن، میگن هم توسلیت بیان میخواد هم تعبدیت بیان میخواد. بعضی چیزا نه دایره توسلیت داره نه دایره تعبدیت، مثل مباحات، اصلا از حیز توسلیت و تعبدیت چه خارج هست. و در این جهت ادله ای را ذکر میکنند، مانند آیه شریفه و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین. که در مقام استدلال به آن گفته اند مطابق این آیه شریفه اوامر الهی محصور در تعبدی می باشند لذا اگر دلیل خاصی بر توسلیت وجود نداشته باشد، بلکل مطابق عموم مذکور بلکل حمل بر تعبدی می شود. این کیفیت استدلال نقدش هم یه اشاره کنم که شما برید بخونید موارد دیگر بسید نقطه. البته این ادله مورد نقد و بررسی قرار گرفتن، مثلا در مورد همین آیه شریفه گفته شده است که به قرینه ما قبل آن و سیاق آیات مذکور بیلگول این آیه شریفه در صدد بیان این است که بگوید باید عبادات به نیت الهی انجام شوند، نه به نیت اصنام صنم بت و مانند آنها، مانند آنها مثل ریا هم. و در صدد این نیست که همه اوامر الهی را محصور در تعبدیت نماید. میخواد بگه امر نشدید مگر اینکه در قصد قربت خدا رو ببینید، نه بت رو ببینید، نه مردم رو ببینید. در صدد بیان این نیست که بگه اوامر الهی محصور در چی هستن؟ تعبدیت هستن. ولیکن ذکر ادله آنها و نقد و بررسی آن ادله از مجال بحث ما خارج است. نقطه، برای تحقیق مراجعه کنید به محاضرات جلد 2 صفحات 188 تا 193 و مطارح الانظار صفحه 62. حداقل سعی کنید یه مطلبشو برید یه نگاه کنید، یه صفحاتشو، یک صدر و ذیلش رو در نظر بگیرید و همین شکل ادله شو بالاخره بخونید، چون محاضرات روون بحث کرده متنش مثل هدایه مراجعه. پس چی شد؟ بعضی ها برای اثبات تعبدیت گفتن اگرچه با تمسک به صيغه امر ما نمیتونیم تعبدیت رو احراز کنیم، نمیتونیم توسلیت رو احراز کنیم، اما یک ادله و عموماتی وجود دارد که این ادله و عمومیات به ما کمک میکنه که اصل اولیه رو بر چی بذاریم؟ تعبدیت بذاریم. لذا مثلا آقای خویی تو محاضرات بعد از این ادله میگه هازا معنا کون الاصل فل واجبات التعبدیت فالتوسلیت تحتاج الی دلیل. اگرچه خود آقای خویی همه ادله شون رو نقد میکنه و نمیپذیره، اگرچه خیلی ها در طول تاریخ در فقه به همین ادله تمسک کردن و گفتن که رویه شارع بر این است که هر امری که ازش صادر میشه، خب اگه شما اینو ثابت کنید میشه اطلاق مقامی گرفت. اگه شما ثابت کنید که رویه شارع این است، قاعده در نزد شارع این است که هر امری از اوامری که از شارع صادر میشود بنایش بر تعبدیت هست، شما میتونید اطلاق مقامی بگیرید برای نفی قصد قربت. نه دیگه. چرا؟ چون شاید شاره به همون عمومات تکیه کرده و در صدد بیان اجزا و شرایط دیگه در صدد این نیست که در همه اجزا و شرایط هی قصد قربت رو بخواد بگه. به تعبیر دیگر در صدد بیان تمام آن چیزی که لازم است و شاید تکیه کرده به همین عمومات، با وجود این احتمال تمسک به اطلاق مقامی برای نفی قصد قربت ممکن نیست. والحمدلله رب العالمین.